بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه، کتاب حج، ابواب احکام الاشره، جلسه ششم، باب 52. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم ارواحنا له الفداء. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولن عذاب مجموع. باب 52 در مورد سنت خوبیه که انسان همونطوری که وقتی وارد مجلس میشه سلام میکنه، وقتی هم میخواد مجلس رو ترک بکنه اونجا هم سلام بکنه. همین سنتی که السلام علیکم و رحمت الله هایی که رو منبرا غالبا میگیم، ولی تو جلسات ما غالبا از لفظ خداحافظ استفاده میکنیم که در واقع فرقی نمیکنه، مهم اینه که تسمیت بشه، نام خدا گفته بشه، ولی سلام کردن و در واقع دوباره درود فرستادن خودش باید یه سنت مستقلی هم هست در این شکل انسان انجام بده. روایت اول باب رو میخونم. باب استحباب تسلیم عند القیام من المجلس. از امام باقر علیه السلام که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال اذا قام الرجل من مجلس فلیود اخوانه بالسلام. اونها رو به خدا بسپارد، وداع کند با اونها به وسیله لفظ سلام. فان افازوا فی خیر، اونها اگر اون مجلس خیرشون رو ادامه دادن، کان شریکهم، هنوزم شریکه و گویا در همون مجلس هست و در ثواب مجلس اونها از ثواب اونها برخورداره. و ان افازوا فی باطل کان علیهم دونه. حالا اگر دید نه ای پاشد، اونها دیدن که حالا بالاخره حاج آقا مزاحم بود، رفت و شروع کردن به چرت و پرت گفتن، دیگه اونها بر خودشونه دیگه، به ضرری بنده خدا نیست. روایت دوم مرحوم تبریزی در مکارم الاخلاق از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن که حضرت فرمودن اذا قام احدکم من مجلسه منصرفا، دیگه میخواد بره، حالا میخواد بره دستوری دوباره برگرده بره میوه بیاره برای مهموناش بیاد، نه، ولی اگر میخواد دیگه منصرف بشه و از مجلس بره، فلیسلم لیست الاولا به اولا من الاخرى، او سلام اول مجلس اولای از این سلام آخر مجلس نیست که تو اول مجلس انسان وارد مجلس میشه اعتنا داشته باشه به سلام کردن، ولی موقعی که میخواد مجلس رو ترک کنه اعتنایی به سلام نداشته باشه. چی؟ نه، ما تو میگیم سلام علیکم، ولی ما غالبا میگیم تو فارسی خودمون میگیم خدا نگهدار. چرا توی منبرها اینجوریه، تو درسها اینجوریه، مجلسمون که صحبتمون که تمام میشه میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا البته برای تم بلند شدن از مجلس اذا قام عن المجلس فقط این نیست ها، ذکرهای دیگه هم هستش که سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، آخرش هم میگه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سنتیه که ما گفتم تو فارسی تو منبرها انجام میدیم، ولی غالبا همین لفظ خدا نگهدار رو به کار میبریم. ولی خب خدا نگهدارم در واقع یک نحوه دروده، حالا سنت لفظ سلامه، ولی اصل این که موقعی که از مجلس میخواید خارج بشید تسمیت کنید نام خدا رو ببرید، او همون مقدار هم با خدا نگهدار هم با خدا حافظ هم محقق میشه، ولی سنت سلامه. ولی خب بین ما جا افتاده نیست، اگه شما موقع خداحافظی بگی سلام علیکم یه مدتی من انجام میدم، میگم نه مردم اصلا نمیتابن. موقع خداحافظی میگی سلام علیکم میگن که داری میری دیگه، یا بعضی وقتا فکر میکنه آدم اشتباهی داره سلام میکنه. همون خدا نگهدار راحت در جا انداخت. بحثم هست دیگه، باید نگاه کنیم اگر نسبت به دست زدن، نسبت به تحیت گفتن، نسبت به وجوب سلام، بعید نیست که ما قائل باشیم که هر قومی برای خودشون یک از کنم تحیتی دارن. اگر تحیتشون تحیتی باشه که مثلا سلام علیکم که ما میگیم، منظور درود خداوند متعاله، یعنی به ذات حق متعال متصف کنیم، بعید نیست همون حکم رو داشته باشه، یعنی حکم وجوب پاسخ رو داره. ولی اگر مثلا نه، مثلا مثل های چه میدونم این لفظایی که به کار میبرن به معنای درود خداوند متعال نیست، دقت کردید؟ مثلا ما مثلا میگیم ببینیم میگیم چطوری حالت خوبه، چطوری حالت خوبه که اصلا خب موضوعیت داره، چون اصلا توی فضای عجما نبوده. شما باید نگاه بکنید تو فضای عجما هم سوال کرده باشن، فضایی که کلا عربیه، تمام لفظ هم همی بوده، مورد سوال هم بوده، همی رو گفتن دیگه. مسلمون ها اگر سنت اینجوری باشه، ولی مسلمون های چین هم همدیگر ببینن سلام علیکم میگن، همه احراز میشه. باید ببینید عرض کنم چی هست تو الفاظ قرآن، به خاطر گفتن قرائت قرآنه، ما میگیم قرائت ترجمه قرآن، قرائت قرآن به شما نمیاد، در اونجا یه هست، ولی دیگه تمام آداب و مثلا تقریبا دیگه تو متأخرین در حد اجماع شده و قدما رو یه جوری الان متأخرین مسخره هم میکنن که یعنی که شما میگید تو سیغه ها بعد مثلا همه لفظ بیت و اشتراکی تو گفته میشه، اونجا اصلا ما توهمش هم نداریم که مثلا لازم باشه برای که عقصه باشه شما بیت و اشتراکی تو بگیم. همه اقوام همین خصوصیت دارد، حتی تو الفاظ نکاح هم آقایون احتیاط میکنن، ولی لکل قوم نکاحون، هر کی میخواد نکاح کنه دو هر زبانی حتما باید انکه تو بگه. بله نه چه السلام علیکم، السلام علیکم جنبه دعایی چیز جنبه تحییتشه، یعنی جنبه ای که همدیگر رو میبینیم نام خدا، لذا اگر ها جلوتر میرسیم اینها غالبا ازش بحث تسمیت تو عطسه هم تسمیت دارن میگن، یعنی تسمیت یعنی نام خدا برده بشه در مواردی که باید نام خدا برده بشه، این هم یه مصداقشه. باب جواز تسلیم علی الذمی و دعا له مع الحاجت الیه، بالاخره ما دعا بکنیم سلام میشه کرد بر اهل ذمه یا نه؟ خب اهل ذمه با کفار حسابشون فرق میکنه، به خاطر که در ذمه اسلام هستن و مال و جان و اینا آبروشون محترمه. میگه که قلت لعبد الحسن علیه السلام ارایت ان احتجبت الی ان احتجت الی طبیب و هو نصرانی، حالا رفتم پیش یک دکتر نصرانی، خب باید عزتش کنم که حالا بالاخره تحویل بگیره دیگه. اسلم علیه و ادعو له، حضرت گفتن نعم انه لا ينفعه دعاؤک، دعات که سر به اون نمیرسه، سلام هم اگه دعای رحمت الهی باشه رحمت الهی شامل نمیشه. حالا جلوتر داریم که اونها رو دعای برای هدایتشون میشه کرد، انشاءالله خداوند متعال هدایتت کنه. تو تسمیت داریم که حضرت به او ورزش هم گفتن همه ورزش حضرت، الان میرسیم همین امروز میخونیم، حضرت گفتن یرحمک الله یرحمک الله، بعد او راوی گفتش که خب این که دعا در حقش چی اینو نگیم، دعا کنیم به هدایتش. حضرت فرمودن اگر خدا بهش رحم نکنه که هدایتش نمیکنه، خدا اول رحم میکنه بعد هدایتش میکنه. حالا میخوام میگم از ائمه این چیزا هم دیده شده، این روایت هم حضرت فرمودن دعای تو نفع نمیرسونه به او. و عرض کنم خب قرآن هم مضمونش همینه، میگه تو استغفار بکنی استغفار نکنی به حال مشرکین فرقی نمیکنه روایت، ولی نسبت به سلام ظاهرا حضرت گفتن نعم، یعنی نسبت به سلام هم شما سلام میکنید، ما جواز سلام کار داریم. حالا خداوند متعال نفعی بهش میرسونه نمیرسونه رابطه بین او و خدای ما، رابطه بین خودمون و خدا رو میخوام تعیین کنیم. ان ابی الحسن رضا علیه السلام قال قیل لابی عبدالله علیه السلام کیف ادعو للیهودی و النصرانی، چگونه براش دعا بکنم؟ حضرت فرمودن براش بگو بارک الله لک فی الدنیا، خدا هم دار تو دنیا بعد برکت بده، بالاخره از آخرت حظی نداره، از دنیا که میشه حظی ببری، اینجور دعا براش بکنی. حالا جلوتر میرسیم، دعای برای هدایت هم اشکال نداره. باب و جواز مکاتبت المسلم لأهل الذمه و الابتدا به اسمائهم و تسلیم علیهم فی المکاتبه مع الحاجه، این یه بحثیه که آقا بالاخره از همو باید قاعده کلیه که لا یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، ما تو برخوردمون باید یه کار بکنیم که همیشه ید علیا با ما باشه یا میتونیم احترام اونها رو نگه داریم. یه بحث مهمه در مقام تو مثلا نامنگاریه، الان تو نامنگاریهای امروز ما هم رسمه از به مشخص میکنه که کی بالاتره، وقتی شما یه مرجعی مثلا برای یک جای پایین‌تر می‌نویسین، مثلا از دفتر حضرت آیت الله به سازمان فلان، شما نامه که برمی‌داری می‌نویسی محضر مبارک حضرت آیت الله از فلانی، غالبا اینجوریه که اول از قدیم هم رسم بر همین بوده، اون کسی که بالاتره رو برمیدارن به عنوان رسم می نوشتن. الان هم همینجوریه تو نامه های اداری این رعایت میشه، یعنی که بالاخره رئیس جمهور وقتی میخواد به یه مقام پایین تر بزنه از دفتر ریاست جمهوری به فلان حالت ابلاغ داره، ولی از اون طرف حالت درخواست داره، همیشه اون طرفی که بالاتره رو می نویسن. خب این رسم بوده، این کارو میشه کرد یا نمیشه کرد؟ عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکتب الی رجل من علماء امال المجوس فیبدع به اسمه قبل اسمه، اول حق داره اسم او رو بیاره قبل از اسم مسلمون، فقال لا بأس اذا فعل ذلك الاختيار المنفعه، یه چیز اگه میخواد گیرت بیاد، حالا انقدرم لیجعل الله شخصی خیلی مهم نیست، ولی در روایت دوم میگه ابی بصیر میگه سئل ابو عبدالله عن الرجل تكون له الحاجه الى المجوسی او الیهودی او الى النصرانی او یکون عاملن، عامل ایناست، او دهقانن من عظماء اهل ارضه، تو منطقه خودش آدم بزرگیه، میخوای ازش چیزی رو بخوای. فیکتب الیه الرجل فی الحاجه العظیمه ایبدا بالعلج، اول اسم اون کافر رو میاره و یسلم علیه فی کتابه، بعد برش سلام بکنه. و انما یسن اون ذالک لکی تقضا حاجته، میخواد حاجتش برآورده بشه، بعدش میاد. حالا اسم نمیبرم، ولی یکی از آقایونی که حالا از مراجع اینها نیست، از علمای رده دوم و سوم شما میاد، چند سال پیش که ایشون شأنی هم اصلا اون زمان شد 10-12 سال پیش نداشتیم، برای مجالس میخواستن دعوتش کنن، آقای نام دفترش مینویسن حضرت حجت الاسلام فلان، نامه رو دفترش برمیگردون. بارها شده بود من از افراد متعدد شنیدم نامه رو دفتر آقای فلانی برمیگردونه، میگه بنویسید حضرت آیت الله. حالا یکی برای خودش همچی شأن قائل، بدش میاد شما براش بنویسید حضرت حجت الاسلام والمسلمین. حالا این کافریه، شما اگه اول اسم خودتو بنویسید جوابتو نمیده. حضرت فرمودن اما ان تبدع بهی فلا، حواستون باشه او روایت گفت اشکال نداره، ولی روایت میفرماین نه، اسم کافر رو بر اسم مسلمون مقدم نکن، اول اسم خود تو بیار. ولیکن تو سم علیه فی کتابه، میخوای از کنم که تو سلم، میخوای سلام کنی، اشکال نداره. فان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یکتب الی کسرا و قیصر، که از تعلیل معلوم میشه که حضرت اونجا سلام رو نسبت به اونها می آوردن. لذا این دو تا روایت رو باید باب مد نظر قرار بدید. باب استحباب السلام علی الخضر کلما ذکر، حضرت خضر علی نبینا و آله و علیه السلام، روایت خیلی قشنگیه. در روایت داریم که این روایت میگه که هر جا نام حضرت خضر بیاد، حضرت خضر حضور پیدا میکنه، لذا مستحب به نامش که آمد به ایشون سلام کنی. حالا تا دلتون بخواد، من که از این داستانها زیاد شنیدم، علل قاعده شما هم زیاد از این داستانهای حضور حضرت خضر در موارد متعدد، من این داستان‌های مختلفی که در مورد اونایی که امام زمان علیه السلام رو رؤیت کردن هم آدم میخونه، در موارد متعددش اطمینان میشه، در موارد متعددش هم شبهه میکنه که اینها امام زمان علیه السلام نباشن، حضرت خضر علی نبینا و آله و علیه السلام از طرف امام زمان مأمور رسیدگی باشد. از بعضی از اونایی که قرائن داره که مثلا حضرت خودشون فرمودن مثلا به خاطر ما اهل بیت، یا سلام کردن به اهل بیت حضرت جواب دادن، اینهاش قرینه میشه، ولی همش قرینه برای اینکه اون شخصی که اونجا باشه حضرت امام زمان علیه السلام باشه نیستن. و عرض کردم نسبت به دستگیری حضرت خضر در جاهای مختلف هم تا دلتون بخواد انسان داستان شنیده. سمعت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام یقول ان الخضر شرب من ماء الحیات فهو حی لا یموت حتی ينفخ في الصور وانه لیأتینا فیسلم علینا فنسمع صوته ولا نرى شخصه. حالا این روایت چه خصوصیتی بوده اینو نمیدونم، ولی در داستانهای ائمه هم متعدد نقل شده که ائمه علیهم السلام حضرت خضر رو دیدن شده. هر کدوم تو نفش ده تا روایت تو این بابم دیدی که مثلا امام باقر، یکی میاد از امام باقر سوال میپرسه، امام باقر جواب میدن امام صادق علیه السلام، بعد میرسن خدمت ابوی گرامشون امام باقر، میگن یکی اومد همچی سوال پرسید، من اینجوری جواب دادم، حضرت فرمودن اون خضر بوده، خدا رحمتش کنه، مثلا برکت خدا بهش بشه. خلاصه از این چیزا تو نقل این که ائمه هم حضرت خضر دیده باشن موارد متعدد تو روایت هست، ولی اینجا شاید این که به صورت دائم حضور پیدا میکردن خدمت پیامبران و مثلا تجدید عهد میکردن یا سوالاتی میپرسیدن. و انه لیاتینا فیسلم علینا فنسمع صوته ولا نرى شخصه و انه لیحضر حیث ذکر، هر جا اسمش رو ببرن لیحضر حیث ذکر، هر جا نامش برده بشه حاضر میشه. فمن ذکره منکم فلیسلم علیه، بر حضرت خضر سلام بفرستید. السلام علیکم و رحمت الله. حالا این جواد ان شاء الله طبق این روایت حاضر شده باشد. باب استحباب الاقضاء عن الاخوان و ترک مطالبتهم بالانصاف، نکته قشنگی در روایت، یکی که انسان نسبت به برادرانش چشم پوشی داشته باشه، از همه هم یک مقدار اندازه نداشته باشه، آ فلانی به ما اینجوری گفت، فلانی اینجوری کرد، اهل شکایت از برادران نباشه. نکته دومش هم اینه که اینم خوب نیست تو برخورد با فامیل، میگه آقا توی بحثش میشه میگه انصاف داشته باش، انسان از برادر خودش تقاضای انصاف نکنه، در اینجور موارد تا جایی که ممکنه گذشت کنه. روایت اول ثعلبه ابن میمون عمن ذکر و عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان اندهو، در نزد امام صادق علیه السلام قومی بودن که یحدثهم اذا ذکر رجل منهم رجلا، داشتن صحبت میکردن یکی اسم یکی دیگر اونجا پیش آورد. فوقع فیه یعنی سبه و سلبه، یه چیز بدی در موردش گفت که آقا مثلا فلانی این کار رو کرده، یک عیبی رو گفت و شکاه و ازش شکایت کرد. فا فقال له ابو عبدالله علیه السلام و انا لکه به اخیک کلهی، یعنی منظورش این که کجا میخوای یک برادر تام پیدا بکنی، یه داداش کامل پیدا بکنی، و ایار رجال المحذب، کجا میتونی تو یک رجال محذب رو پیدا کنی که هیچ کدوممون به هیچ کدوممون یه تیکهی ننداخته باشیم، چیزی نگیم. افرادی که یذکرکم الله رؤیته، در طول تاریخ شما نگاه میکنه آدم تو هر زندگیش 50 نفر، 20 نفر، 30 نفر تو عمرش آدمایی میبینه که از قیافه‌شون یه خصوصیت میباره. نمیدونم این هفته پیش به شما گفتم یا نه، آدم جدیه گفتم ما صبح‌ها که از مدرسه میایم، گفتم قضیه های جوادی رو صبح‌ها از مدرسه که میان آجاهای جوادی خدا حفظشون کنه، خیلی روزا با همین دم در من رد میشدم، شاید مثلا توی فصل 40 روز جوری شد که مصادف شد با این همون لحظه‌ای که ایشون از در میامدن و میخواستن سوار ماشین شن، ایشون دم در به اصرار که آقا بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید منزل در خدمت باشید. من هر روز هم تقریبا خندم میگیرم، میگم یه بار با آجاها بگم میام تو میرم، آجاها چی میگن؟ خب حالا شما داری میری کلاس، 1000 نفر آدم پای دست مثلا منتظرن، و این اخلاق اینجوری که میخوام بگم یه نفری اینقدر، ما یه بنده خدایی داشتیم محافظ شخصی بود، چند سال محافظ آقای جوادی هم بود، به شدت مرید شده بود، اینقدر برای ما داستان از اخلاقات، خب همه که آقای جوادی نیستن ما از همه انتظار داشته باشیم چنین اخلاقی داشته باشن، نه هممون هم آدمای معمولیم، بعضی یکم اخلاقای بهتر یکم، لذا پس این که انتظار داشته باشیم از بقیه نسبت به بقیه آدم باید اغضا داشته باشه، یه قاعده بسیار خوبه، یعنی اینکه سعی کنید حد اکثر خدمت و محبت رو به دیگران بکنید و از دیگران چشم داشت نداشته باشید. ما بارها همینا که میان مشورت و یا از یکی ناراحتن، یه علت عمدهش احساس میکنم اینه که برای دیگری که خدمت میکنن چشم داشته عوض دارن. اگه آدم تو هر کاری بناش برای باشه که قصد قربت کنه، یه بار دیگه هم شاید عرض کردم، من بعد میگم آقا کاری که میتونی توش قصد قربت کنی، یعنی واقعا هیچ انتظار پاداشی نداره، انجام بده. و الا بارها میشه یه آقای یه بار خیلی از یه بنده خدایی که پدر و مادرش در مجبور رهاش کرده بودن، 10 سال تو خونه اینا به شدت پذیرایش کرده بودن، بعد که دیگه جدا شده بود رفته بود، مثلا 7-8 سال بود یه زنگ هم نزده بود، خیلی ناراحت بود. من گفتم آخه پس معلوم میشه توی همین سال کار کردی. البته آقا واقعا به حق بود ها، شما 10 سالی که تو خونت بیاری، لباسشو بشوری، غذاشو بدی، زندگیشو تامین کنی، اتاق بدی، دانشگاهش تموم میشه، زن میگیره بره، تو 10 سال بعد یه بارم زنگ نزنه احوال بپرسه، این حق ناشناسیه. ولی از این طرف ائمه گفتن ما روحمون رو انقدر بزرگ بکنیم که ازشون همچنین تقاضایی نداشته باشیم. قال ابو عبدالله علیه السلام لا تفتش الناس، تفتیش منظوریه که عرض کنم خدمت شما همین تفتیش عقایدی، هی بپرسی که این همه اخلاقش خوبه، این خوبه، این بده، این چه جوریه، به درد رفاقت میخونه، فتب قابل صدیق، اگه قرار باشه هی یکی یکی این اخلاق بده داره بذاری کنار، او اخلاق بده داره بذاری کنار، بدون رفیق میمانی. خب روایت آره جذب حد دست داری واسه نه اونجا نداشت، از مستدرک میخونم، روایت اول مستدرک رو میخونم. قطب راوندی در دعوات از حضرت امیر نقل میکند، حضرت فرمودن اشرف و خصال الکریم غفلتو که اما تعلم، از بهترین خصالت های آدم کریم اینه که او چیزایی رو که میدانی در مورد کی نسبت به عقل غفلت بکنی. حالا یه جایی خبردار شدی از یکی که یه خدا رحمت کنه آقای موسی اجازه رو میفرمودن که به فلتات عقل نکنید، هیچ وقت به فلتات عقل نکنید. حالا یادتون باشه بین کلاس یه خاطره قشنگ گردی فلتات دارم خدمتتون عرض می‌کنم. روایت بعدی جعفریات می‌خونم، روایت 4 مستدرک رو می‌خونم. عن علی ابن ابی طالب انه کان یقول معاتبه الاخ خیر من فقده. اینا خیلی روایت قشنگه. اگر میخوای یه جایی رفیقت یه کاری کرده که دیگه میخوای باهاش قطع کنی رابطتو، این که دعواش بکنی بهتر از که رابطت قطع کنی، نه نهایتش اینه که اون ناراحتیتو بهش بگو، یه دعوای اساسی بهش بکن تموم بشه، ولی رفاقتت بمونه. معاتبه الاخ خیر من فقده و من لکه به اخیک کله، این برادر تام کجا میتونی پیدا بکنی؟ اعت اخاک و حبله، عطاش کن ببخشش، ولا تو تفیه کاشها، ولی درش دشمنی پنهان باهاش نداشته باش، اگه ناراحتی ناراحتی تو بگو، فتکون مثله غدن، اگر قرار باشه این کینه بمونه فردا باعث میشه که همونجور که او با تو بد رفتار بدرفتاری کرد باعث میشه که تو هم در مقابلش به اون بدرفتاری بکنی. یعتیه الموت، اگر عرض کنم این کینه های با برادرانت نگهداری، مرگ میاد. فیکفی که فقدو، بالاخره اگر ازش ناراحتی، مضمون روایت ایه که ازش ناراحتی فعلا باهاش مدارا بکن، یه روزی میشه دیگه خب از بین میره، از دستت میره، میمیره دیگه. فیکفی که فقدو اندل ممات تبکی، ولی وقتی تبکی، وقتی میمیره گریه میکنی و بر این مرگش و از دست دادنش پشیمان میشی. و فل حیات ترکت وصله، اگر باهاش به هم بزنی مرگ میاد، پشیمان میشی، در حالی که در حیات اون دوستی و وصلت و همراهی او رو از دست دادی پشیمان میشی. غالبا هم از رفقا اونایی که با هم دیگه ناراحتی بودن، کینه ها، یکی که داداشش میمیره وقتی باهاش صحبت میکنی تو چرا از داداشت بریدی، میبینی سر یه چیز بیخود، سر یه بحث الکی. حواستون باشه، لازم نیست کسی رو حلال کنید. میگی داداشم ارث منو خورده، میگه خب نداره، چرا رفاقت تو به هم میزنی، برادری تو به هم میزنی، یک کلمه بهش بگو فلانی من راضی نیستم. یا آقای مشهد که خودش از علما میدونست، خلاصه کار نداره، ملک همشیرهاشو سال مثلا شاید نمیدونم 37 38 40 مثلا این مال 40,000 تومان خونه رو فروخته بود، خورده بود اونا رو، همشیرهاش رابطه شون رو با هم نزدن، گفتن ما راضی نیستیم. بعدش همین چند سال پیش قبل از مرگش بودن، یه روز رفته بود خونه همشیرها حلالیت به طلبه، 2 تا 10,000 تومانی داشته بود، برده بود که 10,000 تومان سال 40 خورده یا زمین بیچی بزرگی رو فروخته، میخوام ازتون از همشیرهاش میخواد حلالیت بگیره. حالا بالاخره شما نهایتش حلالش نکنید، ولی برادری رو به هم نزنید. باب کاشه یعنی دشمنی پنهان. آره، یعنی که از روی دشمنی پنهان و عرض کنم خدمت شما کدورت دنبالش را نیاف، همراهیش نکن. من برداشت میکنم یعنی ابراز کن اگه ازش ناراحتی. لا تو فیه کاشه ها، اگر عوض چیز نشده باشه ها، اگه تصحیف تو روایت اتفاق نیفتاده باشه، این لغاتی که جوره نمیخوره عرض کنم خدمت شما، ممکنه مثلا اینجا یه لفظ به معنی پنهان کردن باشه، لا تو ته مثلا نباشه، درست شد؟ لا تخف مثلا، مثلا پنهان نکو چیز نه، لا تخفه فیه، شاید لا تخفه بوده به شرط لا تو ته در آمده، حالا ما فعلا با همین لفظ معنی میکنیم، ولی لا تخفه بهتره. و لا تخفه فیه کاشه ها، یه دشمنی پنهانی رو باش پنهان نکن، پنهانی باش دشمن نباش. باب استحباب تسمیت العاطس المسلم و این بعوده، که این روایات مفصله که کلن بحث عطسه و در کنارش بحث خمیازه هم آمده، که خمیازه از شیطانه، عطسه از ذات حق متعاله. در مورد عطسه مستحب به کسی که عطسه میکنه ارکانم بفرمایه چیز بگه، استرخا چیز کنه، عرض کنم خدمت شما حمد خدا رو به جا بیاره، الحمدلله بگه. اگر گفت خوب، شما در وقتی کسی که حمد رو به جا میاره بگید یرحمک الله، تو روایت خوندیم که در 3 جا جمع به کار ببرید، بگید یرحمکم الله، او تا ملک رحم مد نظر داشته باشید، او هم در جوابش مستحبه بگه یغفر الله ذنبکم. بعد روایات مختلفه، بعضی میگن صلوات رو هم زمینه بکنید، حالا روایتشو میخونیم. روایت اول، روایت قال ابو عبدالله علیه السلام للمسلم علی اخیه المسلم من الحق ایسلم علیه اذا لقیه، مسلمان حق مسلمان بر برادر مسلمانش یه که در ملاقات سلام بگه، و یعوده الی مرضه و ینصح له اذا غاب، در پشت سرش ناصحش باشه، یعنی خیرخواهش باشه، بالاخره از حق اشتفا کنه. و یسمته اذا عطس، اگر عطس کرده تسمیت کنه، نام خدا رو بگه، که تسمیت اینجا از کنون خدمت شما یرحمکم الله، یقول الحمدلله رب العالمین لا شریک له، کسی که عطس میکنه میگه الحمدلله الله رب العالمین لا شریک له، که در روایات دیگه داریم صلوات هم بگه. و یقول، اون مؤمنه که میشنوه بگه یرحمک الله، که در روایات دیگه داشته میگه یرحمکم الله. فیجیب، بازی آقایی که عطسه کرده جواب استرهام ای رو میده، یقول له یهدیکم الله و یصلح بلکم، اینجا نوشته یصلح بالکم، که این مرسوم هم نیست، در روایت دیگه هم نیامده، در روایت متعدد آمده که یغفرکم الله یا یغفر الله ذنبکم، اون روایت آمده، این روایت تنها روایتی که این مضمون آمده. باز و یجیبه اذا دعا و یشیعه اذا مات، از حقوقیه که وقتی دعوتش میکنه اجابت کنین، وقتی که میمیره تشییعش برید. روایت بعدی امام صادق از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اذا اتسر رجل، اگر رجلی اتسکت فسمتوه ولو کان من وراء جزیرتن، او راه دوری او طرفه، شما این طرف یک جزیره یا مسی در مسیر دورم بود، شما جوابش رو بدید. و فی روایت آخر ولو من وراء البحر، که کنایه از فاصله زیاده. روایت 4 تکرار 5 رو خدمتتون میکنم میخونم. داوود ابن حسین میگه کنا عند ابی عبدالله علیه السلام فاحصیت فی البیت 14 رجلا، 14 نفر در خانه بودن. فعتس ابو عبدالله علیه السلام فما تکلم احد من القوم، یکی بالاخره جواب حضرت نداد. فقال ابو عبدالله علیه السلام الا تسمتون، هیچ کدومتون نمیخواد اسم خدا رو بیارید؟ فرض المؤمن علی المؤمن اذا مرض ان یعوده و اذا مات ان یشهد جنازته و اذا عتس ان یسمته و اذا دعاه ان یجیبه، که اون مضمون روایت بالاست. خب بعد دیگه باب بعدم هست، روایتش نیاز نیست. باب کیفیت تسمیت ورد، این نسبت به اصلش نسبت به کیفیتش. کان ابو جعفر اذا عتس فقیل له یرحمک الله قال یغفر الله لکم و یرحمکم، که حالا داریم یغفر الله ذنبکم هم هست. و اذا عتس عنده انسان، حضرت میفرمودن یرحمک الله عز و جل، خداوند عز و جل بر تو رحم بکنه. از این که متعددم آمده معلوم میشه که حالا یک عرض کنم خدمت شما صیغه حتما خاصی هم نداره. روایت بعدی از امام باقر که حضرت فرمودن اذا عتس الرجل فلیقل الحمدلله ولا شریک له، که این روایت به یک معنای صلوات رو چون نیاورده معارض به اون روایتی که میگه صلوات رو بعد اضافه به تسمیت عطسه بکنی. و اذا سمیت الرجل فلیقل، میخواد تسمیت بکنه بگه یرحمک الله. و اذا رده بگه یغفر الله لک و لنا، فان رسول الله سئل عن آیه او شیء فیه ذکر الله فقل کل ما ذکر الله عز و جل فیه فهو حسن، هر چی که نام خدا باشه برای تسمیت کافیه، ولی بالاخره دعا بکنی یغفر الله بگی خیلی بهتره. خب این هم دیگه روایت نداره. باب و جواز تسمیت سبی المرعه اذا اتسد، باب نمیخواست، آقای مرحوم صاحب وصال مونده بود یه داستان رو کجا نقل بکنه دیگه، یه باب برش درست کرده بود، ولی یه علل قاعده است، معلوم هم نیست. حالا حتما این حکم ازش نکته خاص در بید، حالا بچه منظور اگر این مورد روایته که محقق نمیشه جز برای خود آقای امام زمان علیه السلام که بچه 3 روزه مثلا جواب بده، اگه منظور کلیه خب حالا بچه معلوم جوازه، من این عنوان باب ها رو نمیفهمم. باب و جواز تسمیت سبی المرعه اذا اتسد، روایت دوست داشت روایت رو اینجا بیاره. سیاری عن نسیم خادم امی محمد علیه السلام خادم امام هادی قال قال علی صاحب الزمان و قد دخلت علیه بعد مولده به لیلت فعتست و عنده فقال علی، امام زمان علی لیله تو روایت ثلاث لیله هم هست، یه روایت تو زمه 7 روزه، حضرت فرمودن یرحمک الله فرحت و بذالک، دیدم که حالا بالاخره یه بچه اینجوری حضرت صحبت کردن خوشحال شدم. فقال علی علا ابشر که فل عتاس، در مورد عتسه تو رو یه بشارتی بدم، قلت و بلا، فقال هو امان من الموت ثلاثه ایام. این هم شاید از اولین روایاتیه که از حضرت امام زمان علیه السلام نقل شده است. حالا دیگه روایت مفصل دیگه هم تو همین، یه روایت دیگه هم پایین هم همین مضمون آمده. باب استحباب العتاس و کراهت العتسه القبیحه و مازاد علی الصلاه، اینجا مهمه. یکی که عتسه کردن مستحبه، به این معنایی که حالا بعضی دو برداشت میکنن، یکی این که اگر بالاخره عتسه آمد جلوش نگیری، بعضی هم که خب از قدیم رسمشون بود که انفیه میکشن که بالاخره عتسه بیاد، انفیه خاصیتش همینه که عتسه میاد، از عتسه خوششون میاد. حالا دیگه عتسه عتسه تا 3 خوبه، بیشتر از 3 هم خوب نیست. تو روایت هم گفته سمعت رضا علیه السلام یقول التفاؤب من الشیطان، خمیازه از شیطانه، والعتسه من الله عز و جل. روایت بعدی العتاس ینفع بالبدن کل ما لم یزد علی الثلاث، عتسه تا 3 تاش نافعه، فاذا زاد علی الثلاث فهو داء و سقم، بیماری و درد دیگه، که حالا اینا که زیادم عتسه میکنن بعضی وقتا خب بدن هم ممکنه اذیت بشه، یکی از عامل های نسبتا زیاد سکته های مغزی هم همین قضیه عتسه است. همین چند وقت پیش بنده خدای از آشنایان بسیار دور بود، یک بار نشسته بود زهرا سر سفره هم نشسته بوده، یه عطسه میکنه، اما عطسه شدید باعث میشه خونریزی مغزی کنه، اونجا سکته مغزی میکنه و تمام میکنه. ابی بکر حزمی سعال تو ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله عز وجل ان انکر الاسواد لصوت الحمیر، حضرت فرمودن العطسه القبیحه، یک مصداق صوت الحمیر، همینایی که وقتی عطسه میکنن عطسه های بلند میکشن، نمونه ای که کسی تو زیر زمین عطسه میکنه طبقه سوم صدای عطسه رو بشنویم، یه بند خدایی داشتیم توی مدرسه همینجوری بود، همیشه تو زیر زمین عطسه میکرد و تو یعنی کلاس به هم میریخت، مثلا طبقه بالا بود کلاس درس آشمهدی های مرفاری خدا رو شکر کنه میرفتیم، یه آقا بالا عطسه میکرد دیگه همه سر کلاس میخندیدن، اینقدر عطسه شدید بود. حالا بالاخره این روایت هم هست، البته خب بعضی هم جلوش نمیتونن بگیرن، یعنی ذات بدنشونه، ولی بعضی هم نمیتونن عطسه آرومتر بکنن، صداشون نمیزن به سرشون، بالاخره آدم میخواد عطسه بکنه حواس بقیه رو پرت نکنه. العطسه روایت چهارم رو میخونم، امام صادق در حدیثی فرمودن العطسه تخرج من جمیع البدن کما ان النطفه تخرج من جمیع البدن، نطفه مخرجها من الاهلیل است. بعد حضرت میخوان توضیح بدن که چرا عطسه از جمام بدنه، میفرماین اما رأیت الانسان اذا نتسه نفذ اعضاءه، نفذ به معنای تکان خوردن، نمیبینه همه اعضاش تکان میخوره، عطسه از همه بدن جمع میشه، از خیشوم خارج میشه. و صاحب العطسه یعمن الموت سبعه ایام، 7 روز بیمه، عطسه آدم رو تا 7 روز بیمه میکنه. روایت 3 مستدرک رو میخونم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کثرت الاتاس یعمن صاحبه من 5 اشیاء، زیاد عطسه کردن باعث میشه انسان از 5 مرض دور بشه. اول و حل جزام، جزام نگیره، و دومش اینه که وستانی الریح الخبیثه، از باد بد، التی تنزل فی الرأس والوجه، او باد بدی که در سر و صورت ظاهر میشه. و ثالث یعمن من نزول الماء فی العین، از اینکه چشم انسان آب بیاره، که امروز ما میگیم آب مروارید آورده، حالا آب مروارید آب سیاه چه میدونم اینا زیاده. و رابع یعمن من شدت الخیاشیم، از گرفتگی عرض کنم خدمت شما بینی ها. و الخامس یعمن من خروج شعر فی العین، اینکه تو پلک آدم، زیر پلک آدم مو در بیاره. قالت علیه السلام و این احببت ان تقل عطاسک، حالا اگر خیلی عطسه میکنه، عطسه اذیتت میکنه، که بعضی ها همین جوری هست و عطسه که میفتن، مخصوصا اینهایی که بگید عرض کنم خدمت شما توی حساسیت های فصلی دارن، خب شدت عطسه خیلی اذیتشون میکنه. حضرت فرمودن فصدعت به دهن مرزنجوش، عرض کنم روغن مرزنجوش رو توی بینید به چکان، و میدونید دیگه مرزنجوش رو چه میدونم، خیلی از گیاهان که روغن میگن اینا روغنش رو نمیگیرن دیگه، در واقع یا به قول میگن یا پایه کنجد یا پایه زیتون، اینها رو تو روغن یه مدتی میخوابونن، تو روغن کنجد یا روغن زیتون، بعد اون روغن رو میگیرن بعدش میگن روغن بنفشه، روغن کنجد، روغن زیتون، اینا از روغن گیاهای داروی مختلف، اینا روغن ندارن، سیاه دانه روغن داره، دانه ها روغن دارن، ولی برگ ها روغن ندارن. شما ممکنه اگه بخوای مثلا روغن اونا رو بگیری، مثلا الان این چیزایی که عطرایی که ما میگیریم، عطر گل محمدی یا عطر یخ بهش میگن، اونا خب در واقع روغنشه دیگه، مثلا نگاه میکنی مدتی توی چیز میکنن اینا، بگید هی گلابا رو که میگیرن میریزن توی یک قطعه شیشه بزرگ، بعد تشو با چیز جمع میکنن، با شلنگ جمع میکنن، بعد از مثلا 50 بار 100 بار که هی تو میگیرن و میریزن، از اون لایه بعد تا تش جمع میکنن، تو لایه مقداری اون روغنا روی جمع میشه. خب چقدر ارزش داره، هر گرمی چقدر قیمت خیلی بالا داره اونها، اگه درست باشه، یعنی اصل باشه خیلی گرونه، و الا اینا که میگن توی روغن باید بخوابونن. قلتا و مقدار و کم، حضرت گفتن مقدار و دانگن، یک دانگ، دانگ دانگ خودمونه که در واقع یک معیاریه که در اون زمان ائمه وزن درهم رو هم براش معین میکردن، تقریبا 4 قیراط میشه، 1/6 مثقال میشه، هر مثقالی 24 قیراطه، در واقع درهم رو با دانگ مشخص میکردن، در معادل 8 جویه دیگه، شما اون زمان دیدید دیگه، همیشه کوچکترین واحدی که پیدا میکردن بر اساس او حساب میکردن، ریز واحد مسافت مو بوده، ریز چیز واحد عرض کنم خدمت شما وزن ارزن بوده. از ارزن حساب میکردن جو درست میشده، نخود درست میشده، دانگ درست میشده، مسخال درست میشده، میرفتن تا بالا. او هم اینجوریه، هر هفته مثلا دانه مو به اندازه یک جو ارز یک مثلا ارزن بوده، باز ارزن جو بوده، باز همینجور میرفتن تا به ذراع و به بالاتر برسن. اینا تقسیم بندی او زمان بوده. ففعلت ذلک خمسة ایام فذو عنی، راوی میگه خیلی زیاد شد اصلا، 5 روز انجام دادم دیگه این اصلا از بین رفت. باب استحباب تکرار تسمیت ثلاثن عند طوال الاطاس من غیر زیادتن، سه تا صرف عطسه کرد، سه تا عطسه رو جوابشو میدی یرحمک الله میگی، چهارمی دیگه شفاک الله میگه، از پنجمی هم دیگه ولش کنه هرچی میخواد عطسه کنه. اذا عطسه الرجل ثلاثن فسمت و سمت رکو، دیگه بعدش بیشتر ولش کن. روایت بعدی یسمت العاطس ثلاثن فما فوقها فاوریون، دیگه عطسه نیست، باد همینجور میاد و میره. اذا ذات العادس علی ثلاثه قیل له شفاک الله لان ذلک من علت، دیگه بیشتر از سه تا مرضه. باب استحباب تحمید لمن عطس او سمعه و وضع الاصبع علی الانف، عرض کنم اول او حمد رو میگه، وقتی هم میخوای حمد رو بگید دستتون روی بینی میذارید، حمد رو میگید، بر حضرت رسول هم صلوات میفرستید، بعد اگه این کار رو انجام دادی مستحب به طرف مقابل تسمیت کنه و الا یرحمک الله نداره. میفرماین که سألت العالم عن العطسه و من الا فی الحمد لله علیها، حضرت میفرماین این روایت، این مضمون تو چند تا روایت دیگه آمده، ان لله نعما علی عبده فی صحت بدنه و سلامت جواره، همیشه خداوند متعال دائما نعمت سلامت بدن رو برای ماها دارد. و ان العبد ینسی ذکر الله، بعضی وقت آدم فکر میکنه که خدای نکرده از همین در رفت بیرون، آمد بپیچه یه موتوری آمد زد به ماشین، خدا نکرده یک اتفاق افتاد، تا چند ماه آدم معطل میشه، علاف میشه برای یکی بنده خدا، تازه نمیره مجروح بشه چقدر معطلی میشه. خب آدم لحظه لحظه در تحت عنایات ذات حق متعاله. یه لحظه شما نشستید یه زلزله باره میاد، میبینید جایی که زلزله آمده، خیلی تو خونه نشستن خواب بودن، میگفت یه دفعه در عرض چند ثانیه 19 نفر از خانواده از دست داده، 20 از دست داده. نعمت های ذات حق متعال آن به آن در زندگی ما، اینا نعمت هایی نیستش که انسان بخواد بگه یه لحظه هست که من در نعمت ذات حق متعال نباشم. و ان العبد ینسی ذکر الله علی ذلک و اذا نسیه امر الله الریح، به باد خداوند متعال امر میکنه، فتجاوز فی بدنه ثم یخرجها من انفه، از بینیش خارج میشه، فیحمد الله علی ذلک، این برای عطسه حمد میکنه، فیکون حمده علی ذلک شکرا لما نسی، خداوند متعال این رو شکر همه نعمت هایی که فراموش کرده به جا میاره. روایت بعدی عطس غلام لم یبلغ الحلم عند النبی صلی الله علیه و آله فقال الحمدلله فقال له النبی بارک الله فی، احسن خوب گفتی. عطس ابو عبدالله فقال الحمدلله رب العالمین ثم جعل اصبعه على انفه فقال رغم انفی لله رغم داخرا، این که لفظ رغم انف، رغم به معنای زمین خوردنه، رغم انف به معنای تواضعه، رغم انفی حضرت گفتن بینیم و در واقع به زمین می سایم، تواضع می کنم در ذات حق متعال، داخر به معنای خار، به معنای ذلیل، یعنی که حد اکثر تواضع را برای ذات حق متعال می کنم. تو روایت دیگه داره اذا صلى احدكم فليلزم جبهته و انفه العز تا یخرج منه رغمه. چی؟ نه رغم انفی منظور دعا چیزه، یعنی ذکره، نه 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 حالت دعاییه، یعنی همه عرض میکنم، یعنی که حضرت دارن اقرار میکنن رغم انفی لله رغم داخلا، یعنی که بینی من متواضع شد در ذهن، نه این که یعنی جنبه اخباری نیست، انشاء دعایه، یعنی در واقع ازها انشاء ذلت و عبودیت و رقت در مقابل ذات حق متعال، ظاهرش اینه. حالا اون رو داشتم روایت میخوندم، در روایت از اذا صلى احدكم فليلزم جبهته و انفه الارض حتی يخرج منه رغم، یعنی تا اظهار ذلت بشه. این گفتن در موقع سر رو سجده رو پیشانه میذارید، بینی رو هم بذارید، به خاطر اینکه بینی بپیشید به زمین خوابونده، تو اصطلاح خود منم همینجوری دیگه، میگه بینیش رو به خاک میمالم، یعنی بینی به خاک مالیدن اوج ذلته، ظاهر کلام حضرت انشائه. قال ان روایت پنجم رو خدمتون میخونم، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من قال اذا اتس الحمدلله رب العالمین علی کل حال لم یجد وجع الاذنین والازراس، درد گوش و درد دندون رو دیگه خدا متعال بهش نمیده. که این باب این که از کاری که باعث میشه پیشگیری بشه از عرض کنم خدمت شما بعضی از مریضی ها باب مختلفیه. خودتون مستدرک رو تو این باب نگاه کنید، روایت متعددی داره که هر کدوم شاید 7-8-10 تا بیماریه، 5 تاشو قبلا هم خوندیم که اینها رو میگن. اگر اونها میگفت عدسه ای اثر رو داره، اینجا میگه الحمدلله بگی این بیماری ها رو ذات حق متعال از بین میبره. و همین دیگه فی قال فی وجع الاسراس و وجع الاذان، در مورد اینکه اگه دندون درد گرفتید یا گوش درد گرفتید، حضرت فرمودن اذا سمعتم من یعتص فابدعوه بالحمد، کسی که عطس میکنه آغاز بکنیدش به حمد. یعنی حمد در مورد آغاز کردن، روایت پنجم همین توضیح میده، حمد گفتن در هنگام عطسه چه او خودش آغاز بکنه به حمد، چه شما در جوابش حمد الهی رو به کار ببرید، این باعث میشه که دندون درد و گوش درد نگیرید. تصریحش همین روایت پنجمه. و هست هر کدوم دیگه، مسواک هم خب بالاخره یک عامل دیگه، بالاخره بی تاثیر نیست. به قول اوفند خدا میگفت بعضیا چیای خوب میگن، مرچیز گفته بود بعض مرحوم سید و مرحوم آخون یه جای نشسته بودن، یکی آمد از مرحوم آخون سوالی پرسید، مرحوم آخون سود زرداش گفتش که علل قاعده طبق قاعده اصولی اینجوری 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 میشه تمامش کرد. مرحوم سید گفت در مقام چند تا روایت داریم، یکی روایت رو از حفظ خوند و جمع کرد و توضیح داد. مرحوم آخون برداشت گفتش که خب دید کم آمد، گفتش که حافظه هم خوب چیزیه. مرحوم سید دستی بهش کشید و گفت بله ولی کار کردن هم میخواد. حالا بالاخره همه چیزا به یک نسبت نمیشه منتسب کرد، بالاخره اینکه دندون درده او یک اثرشه، یک اثرش همین که مسواک کردن هم میخواد. باب استحباب صلات علی محمد و آله لمن عطسه. چی؟ نه هیچ کدوم از مجموع روایات، عرف هم همینجوریه، یعنی منظورش اینه که تو این روایات منظوری که آمن میمونه از یعنی یک عامل مهمشی وسط آمن میمونه، مثلا دردهای عصبیش. چی؟ نه اون مشکلیه که نه خب باید که همه امروز تو بیکی میگم آقا روایت یه روایتی رو خون گفت وفتی گفتم یه روایت رو خندیدن، گفتم واسه من برای توضیح بدم، بعد برایش که توضیح دادم گفت خب آدم باید بیاد مطالبشه. نه وقتی توضیح فضای کلی روایت رو نگاه کنی، هیچ وقت در روایت ما میگن وقتی این کار رو انجام میده این کار رو بکنه، به معنای یعنی بعضی از عواملی که از این حیث باشه گرفته میشه. مثلا دارم میگم تو روایت ممکنه الان شما میدید پزشک میگه هر کسی نیم ساعت ورزش بکنه با سکته قلبی نمیکنه، درسته؟ خب این رو همین روز میگن نیم ساعت ورزش، ولی اون که روزی 400 تا سیگار بکشه، ما تو اقوامی که هست میشناسم کسی که روزی 3 بسته سیگار میکشه. شاید من صحنه ای از این جز محرمیزون یادم میاد دیده باشم که سیگار لبش نباشه مگه داشته غذا میخوره. من یه صحنه از بچگیم یادمه که خدمت ایشون بودم، یادمه بچه بودم شاید مثلا 4-5 سالم بود، یکی از اقوام بزرگ ماست. از وقتی که تنها صحنه ای که از اون بچگی تو ذهنم خیلی تعجب شدم، اومدم یه دفعه توی اتاق ایشون نشسته بود، یه ظرفی بود جلوی ایشون، جا سیگاری نبود، از این ظرفایی بود که توش ظرف میوه خوری بودن. این ظرف میوه خوری تو ذهن منه که گنبزی توش تای سیگار افتاده بود، یعنی تو یک مجلس شاید 3-4 ساعت فلواحد. خب شما خب الان ماشاءالله 60-65 سال سنشه، خیلی هم فعال، ده برام درازم کار میکنه، خیلی فعالیت بدنی هم میکنه، ولی من میخوام بگم این نمیشه که شما هر عاملی رو از اون بر بیاری بعد بگی که نه این روایتی گفته. این روایت هم در عرفم هست، یعنی شرایط برای دفع بیماری رو برای شما فراهم میکنه. شما روایت دارید که این کار رو بکنید، عطسه کنید، جزام نمیگیرید، بعد شما بدید عرض کنم یه جزامی رو هم عرض کنم بوس کنی یا عرض کنم دستم به سر روش بکشی و بعد به صورتم بکشی، بعد بگی ما جزام نمیگیریم. اینا تو فضای روایات که میگن، یعنی اینها عامل مؤثره. به تعبیر دقیق‌تر تعداد عمده ای از عواملی که موجب بیماری میشن رو این دفع میکنه، نهایتش همیه. همون طوری که در مورد دواهای هم همینجوری میگن، کسی که این دوا رو بخوره این بیماری ازش خوب میشه. خب این در صورتیه که این دوا رو بخوره، این دوا برای برخی از عاملا درسته، ممکنه یه عاملی هم داشته باشه که اون بیماری رو ایجاد بکنه و از بین نبره. نظام خواهم میگم اینها علل قاعده کلیه. دکتر هم همینجوری یه دارو میدن جواب نمیده، داروی بعدی رو میدن. تو باب طب اینجوری نیست، قرارم بر همین نیست. باب استحباب صلات علی محمد و آله لمن عطس او سمعه. خب باب 63 باب استحباب الصلاة علی محمد و آلهی لمن عطسه او سمعه، که بعضی از اهل سنت میگفتن که وقتی عطسه میکنیم صلوات نداره، حضرت ائمه علیهم السلام تاکید میکردن نه در اونجا هم صلوات داشته باشید. در به نظر میرسه این روایات در مقابل او کساییه که مخالفت میکردن، ولی این 7 8 10 تا روایتی که خوندیم تو هیچ کدومشون تصریح به اینکه صلوات کنیدم نبود، هرچند در بعض از روایات مستدرج بود که چون اینجا نقل شده من نخوندم براتون. روایت اول رو میخونم. عطس رجل عند ابي جعفر عليه السلام فقال الحمد لله فلم يسمته ابو جعفر و قال، حضرت جوابش ندادن، نگفتن یرحمکم الله، نقصن لحقنا، یا از کنم خدمت شما نقصنا حقنا، حضرت فرمودن حق ما رو ناقص کرده، حق ما رو به جا نیاورد. و قال اذا اتس احدكم فليقل، که ایش جدیده، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته. قال فقال الرجل، اینجوری گفت، فسمته ابو جعفر، حضرت تسمیت کردن و جوابش رو دادن. روایت سوم رو میخونم. قال ابو جعفر نعم الشیء العطسه تنفع فی الجسد و تذکر بالله عز و جل، باعث میشه که یاد خدا کنه انسان. قلت، راوی میگه، اندنا قوما یقولون لیس رسول الله صلی الله علیه و آله فی العطسه نصیبون، اونا هم گفتن که میگن که نصیبی نیست، یعنی صلوات نداره اون دعای و حمدی که انسان، الحمدلله که انسان بعد از عطسه میگه. حضرت فرمودن ان کانوا کاذبین فلا نالهم شفاعت محمد صلی الله علیه و آله یرحمکم الله، اگر این بنده خدا کاذب، اینا کاذب باشن، حضرت لویی دارن میگن، شاید فضای تقیه نمیخواستن محکومشون کنن به دروغ، حضرت میگن ولی اگر حرفشون باطل باشه دیگه شفاعت شامل حالشون نمیشه ها. روایت چهارم رو میخونم. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن من عطسه ثم وضع يده على قصبه انفه، بذار قصبه استخوان یا مجرای بینی رو میگن، دو تا معنی، هم به استخوان‌های تو خالی میگن، هم خصوصا مجرای بینی و مجرای حلق رو هم قصبه میگن. ثم وضع يده على قصبه انفه، بذار استخوان بینیش. ثم قال الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو اهله و صلی الله علی محمد النبی و آله و سلم، این طولانی ترین مضمونیه که در باب عطسه آمده. حضرت میفرمایند این روایت به شکل دیگه هم آمده، خرج من منخره الایسر طائر اسقر من الجراد و اکبر من الذباب، یه پرنده کوچکتر از ملخ و بزرگتر از مگس. توی روایت دیگه ای که تو فقه الرضا هست، مرحوم صاحب مستدرک تو روایت سوم باب 62 همینجا آورده، میگه اکبر من البغ و اصغر من الذباب، یه پرنده ای که از کک بزرگتره، از بفرمایید چی کوچیکتره، میگه خارج میشه و حتی یسیر تحت العرش، اگه حتی یسیر تحت العرش معلوم میشه که این پرنده، پرنده مادی نیست که سیر الی العرش داشته باشه، چون به صورت متعارف اگر جسم مادی قرار بشه به عرش برسه، خب اینا بحث عرض کنم خدمت شما مثل معراج حضرت رسول پیش میاد که باید اعجازی حتما باشه، و تجربتاً هم هیچ پرنده مادی هیچ کس تو عمرش تجربه نکرده که عطسه کنه، توی فیلم ها هستش که زمین میخورن دور سرش روی پرنده ها میچرخن، همچیزی در عطسه نیست، لذا این روایت رو هم میکنیم بر این که یک پرنده معنوی، مثل این که میگن اگه صلوات بفرستی خداوند متعال، مثلا یه طائری تو ابواب قرائت قرآن خوندیم همین چند وقت پیش، که مثلا این سوره رو بخونی یا این کار رو انجام بدی، خداوند متعال یه پرنده ای رو تحت عرش خلق میکنه که شروع میکنه دور عرش تا قیامت چرخیدن و براش دعا کردن یا تسبیح فرستادن، حتی یسیر تحت العرش یستغفر الله له الى یوم القیامه، یا یستغفر الله، عرض کنم خدمت شما این پرنده استغفار می کند از طرف این بند خدا، برای این استغفار می کند تا روز قیامت. باب انه لا تکره الصلاه على محمد و آله عند العطاس ولا عند الذبح ولا عند الجماع بل تستحب، بعضی از موارد تو حمام، عند الجماع، موقع ذبح، تو دستشویی، یه مواردی که مردم فکر می‌کردن صلوات فرستادن اونجاها مکروه، ائمه علیهم السلام فرمودن نه، در هر جای صلوات بفرستید، هیچ جایی از صلوات بر اهل بیت علیهم السلام و حضرت رسول عرض کنم خدمت شما کوتاهی نکنید. قلت لعبی جعفر ان الناس یکرهون الصلاه على محمد و آله آثاره فی ثلاثه مواطن عند العصه، که ظاهرا اهل سنت نظرشون هم همین بوده، و عند الذبیحه و عند الجماع. فقال ابو جعفر ما لهم ویلهم نافق لعنهم الله، منافق شدن، نفاق ورزیدن، که در روایت بعدی هست که فی کتاب امام رضا به مأمون حضرت نوشتن الصلاه علی النبی واجبه فی کل موطن و عند الاتاسه و الزباه و غیر ذلک. این واجبتون از اون مضامین جالب تو روایت ماست، شبیه امر عقیب حضره یا امر عقیب توهم حضره که میگیم داله بر جوازه. فقط من تا حالا اولین باره که این مصداق تو ذهنمی که با لفظ وجبه دیدم. امر زیاد داریم ولی اینکه با لفظ وجبه بیاد اینم تو ذوق شریفتون باشه که در جایی که قطعا یه چیزی واجب نیست و عقیب حضره و داله بر جوازه به قرینه بالا، این روایت از این حس روایت زیباییه. باب و جواز تسمیت ذمی اضاعت تسود دعا له بالهدایت و رحمه، که تو روایت قبلشیم در مورد ذمی اشکال نداره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اتس رجل نصرانی عند ابی عبدالله علیه السلام فقال له القوم هداک الله، فقال ابو عبدالله یرحمک الله، فقالوا له انه نصرانی فقال لا يهديه الله حتى يرحمه، تا خداوند متعال رحم نکنه به او مورد ترحم واقع نشه که هدایتش نمی کنه. پس اشکال نداره، یه روایت میگه یرحمکم الله هم میشه بهشون گفت. باب و جواز استشهاد علی صدق الحدیث باقترانه بالعتاس. این روایات ابتداعا ما اگر بخوایم خودمان بگیم به همین روایات‌های خرافی خودمون بیشتر میخوره به این حرف‌های خرافی عوامانه. دو تا روایت داره، این رو با هم بگیم وعده است دیگه، مگه در بحث قرعه که ماها قرعه رو عقلا همشون چی میبینن؟ قرعه رو عرض کنم خدمت شما فقط یک امری میبینن برای که از تحیر خارج بشن، مطابقت با واقع نمیبینن. ولی قرعه بر ظاهر بعضی از روایات اماره تعبدیه، یا حضرت فرمودن ما من قوم تقارع و ثم فضد و امرهم الله الا وقد خرج سهم المحق، خداوند متعال سهم محق رو خارج میکنه. اینا رو هم از باب وعده ممکنه بگیریم. ان ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله تصدیق الحدیث عند الاتاس، اگه کسی موقع صحبت یه عصری بکنه این تصدیق حدیثه. روایت بعدی میگه که قال رسول الله اذا کان الرجل یتحدث به حدیث فعتس عاتسون فهو شاهد و حق. روایت دیگه هم تو مستدرک هست. مجموعه روایات اینجوری نیست که آدم بخواد 4-5 تا روایته بخواد بگه که اینها حتما عرض کنم خدمت شما دروغه، ولی از اساس میگم به عنوان وعده انسان ممکنه این رو حمل بکنه. نه نداریم، صبر رو اینجا نداریم، اینو داریم میگه میگن راست میگه چی؟ نه روایت نداریم، همه جورشو تو عوامون از اگه منظورت دارید روایت در مورد عطاس که بگه صبر آمده یا صبر کنید ندیدم. باب استحباب اجلال زشیبت المؤمن و توقیره و اکرامه. دیگه توی این روایات یک نکته که خیلی باید دقت کنید نسبت به اهمیت مطالب، حجم روایات رو هم ببینید دیگه. یه بابی که مثلا 30 تا 40 تا روایت مجموعا تو مضمون آمده، با یه جایی که یک روایت یا دو تا روایت آمده از یه نفر ذکر شده، با یه سند نقل شده، سندم ممکنه ضعیف باشه، اینا رو باید توجه کنید. خب این باب بسیار مهمه و روایاتش بسیار فراوانه. مستحب به موسفی رو، پیر مرد رو، پیر زن رو، بزرگتر رو عرض کنم توقیر کرد، اجلال کنه انسان ز شیبت المؤمن و توقیره و اکرامه. قال روایت اول عبدالله ابن سلام قال قال علی ابو عبدالله علیه السلام من اجلال الله اجلال و شیخ الکبیر. از مصادیق اجلال خداوند متعالیه که کسی که خدا بهش عمر زیادی داده و پیر شده رو انسان اجلال بکنه. قال من اجل الله اجلال و ز شیبت المسلم. قال ابو عبدالله لیس منا من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا. روایت چهارم رو میخونم. قال علی ابو عبدالله من اجلال الله عز و جل اجلال المؤمن ذی شیبه و من اکرم مؤمنا فبکرامت الله بدع. هر کسی که مؤمنی رو اکرام کنه آغاز کرده که خدا رو داره اکرام میکنه، از اینجاش مهمه. و من استخف به مؤمن ذی شیبه ارسل الله الیه من یستخف بهی قبل موته. هر کسی که یک پیرمرد رو خار بکنه این سزای عملش رو قبل از اینکه خودش بمیره و در پیری میمیره، قبل از مرگش یک جایی هم یکی او رو خار میکنه. روایت بعدی عن ابی عبدالله علیه السلام
ثلاثتون لا یجهل حقهم الا منافق معروف النفاق. سه کسی هن که حقشون رو مجهول نمیداند و نمیشناسد مگر کسی که منافق باشد. یعنی از بدیهیات حقوق خیلی آدم باید اسلامش ظاهری و سطحی باشه که اینها رو نفهمه که اینا از اولیات حقوق اسلامیه. ذو الشیبة فی الاسلام و حامل القرآن و الامام العادل. روایت ششم، قال ابو عبدالله عزمو کبراءکم و سلو ارحامکم. چی؟ بله مفصل در بحث حملة القرآن اونجا سر جاش از روایاتی که قرآن رو داره، منظور همین حامل القرآن به معنی حافظ قرآنه. روایت بعدی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، عرض کنم ببخشید، روایت هفتم مضمون قشنگی داره در موردی که میگه سلو ارحامکم. حضرت میفرمایند لا و لیس تسلونهم بشیء افضل من کف العزا عنهم. بزرگترین صله رحم همینه که اذیتشون نکنی. یه نکته بسیار مهمه که میگه که آقا چیکار میکنی بعضی از این بچه‌هایی که خیلی مثلا تو خونه ان، یکی از مشورتایی که از من میگیرن میبینم پدرمادران ناراحتن، میگه آقا مامانم از دستم ناراحته چیکار کنم راضی بشه؟ میگم از خونه برو، از خونه برو. معنی نداره که 26 سالته 27 سالته کار نداری، شغل نداری، زندگیت اعصابت خود زن نداری که هر روز میخوانی دعوا کنی. میگم بابا پیرمرد پیرزن شدن دیگه، بس سختی کشیدم، ول کن برو برای خود یه خونه کرایه کن برو. همین اخیرا که میگم خب زشت نیست دیگه، تو بهش گفتی بره از خونه ما بره، گفتم هیچ زشت نیست بلکه بسیارم خوبه، یه هفته بذارید اون بره بعد میفهمی چه نعمتی گیرتون اومده. پیرمرد پیرزن تو خونه بشه که هر روز دعوا سر صدا، در میشکنه، ظرف میشکنه، فوش میده، سرسا میکنه، باباش دعوا میکنه. میگم آقا دیگه شما بشینید تو خونه راحت آروم، حرمتون رو برید، دعاتون رو بخونید، نمازتون رو بخونید. روایت هم همین رو میگه، من ولیس تسلونهم بشیء افضل من کف العزا عنهم، ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. روایت هشتم، قال رسول الله من اجلال الله اجلال ذی شیبة المسلم. روایت دهم رو میخونم، من وقر ذا شیبة فی الاسلام آمنه الله من فزع یوم القیامه، از فزع روز قیامت این در امان، در امانه. روایت دوازدهم که روایت بسیار زیبا و مهمیه، ان احمد ابن محمد ابن عیسی رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام، من لا يعرف لأحد الفضل هو المعجب برعیه. دو تا بحثه، یکی ربط این روایت به باب چیه، یکی مضمون روایت چیه. مضمون روایت یه که همین نکته که ما میفهمیم، کسی که بقیه رو آدم حساب نمیکنه، فکر میکنه همه چیز رو فقط خودش میفهمه. من لا یعرف لأحد الفضل و هو الموجب به رأی، این کسی که خیلی خودخواهه، به رأی خودش موجبه، فکر میکنه فقط خودش مطلب رو میفهمه و خودش مطالب دستشه، لذا به بقیه خیلی اهمیتی نمیده. اطلاقش چیه؟ خب اطلاقش شاملی میشه که بزرگتر و پیرمردی هم که میبینه برای او هم فضل قائل نیست، برای او هم ارزش و احترامی نیست. ربطش هم به باب میتونه این باشه. از مستدرک خدمتتون میخونم، روایت ششم رو میخونم. سمعت ابو عبدالله یقول ما رأیت شیئا اسرع الى شیئ من الشیب الى المؤمن. بیش زودترین چیزی که میرسه همین که عمر گذشت و پیر شدی، و انهو پیری و موی سفید و قارون للمؤمن فی الدنیا و نورون ساطعون یوم القیامه بهی وقر الله خلیله ابراهیم علیه السلام. کلن او چیزایی که نسبت میدن تو روایات ما به حضرت ابراهیم علیه السلام یک باب گسترده ایه. حالا بعضیاشو باید با یه توجیهاتی میشه توجیه کنیم، بعضیاشو توجیه کردنش خیلی سخته. مثلا تو روایت داره اولین نفری که اکرام کرد مهمان رو حضرت ابراهیم علیه السلام بود. خب تو روایت چی بگی؟ بخوای بگی حضرت نوح اگه مهمون خونش میامد راه نمیداد، غذا بهش نمیداد، منظور توجیه کنه بگه منظور سفره‌داریه، مثلا اولین نفری که دیگه سفره‌دار شد مثلا حضرت ابراهیم. بعضی هاش هم مثل اینایه، مثلا میگه اولین نفر ریش سفید در صورت حضرت ابراهیم در آمد، یعنی حضرت نور ریش سفید نمیشد. حالا اینا رو انسان باید نگاه بکنه مضمون روایات رو. بعد از روایات هم که خب مضمونش جور خیلی سخت پذیرفتش، میگه مثلا اولین نفری که شورت پاش میکرد مثلا حضرت ابراهیم بود، قبلش مردم عورتشون نمیپوشوندن، زمین گفت من خجالت میکشم عورت حضرت ابراهیم رو میبینم. بعد روایت
نهایت جبرئیل نازل شد گفت بین پاتو بپوشو. این های مضمونایی که حالا تو روایت ما هم هست. یه زبانی یکی از اون چیزایی که از سال اول طلبگی خیلی دوست داشتم بود که حیات القلوب مرحوم مجلسی رحمت الله علیه رو بازنویسی کنم. همین چند سال پیش نمایشگاه کتابو خریدم، شروع کردم شما برای بچه‌ها خوندن، گفتم ببینم که اصلا میشه بازنویسی کرد اینو به زبان امروز، به زبان روان بنویسی استفاده کنن. دیدم نه دیگه، انقدر روایتش که قابل توجیه نیست، توش زیاده، مگر انسان گزیده کنه، گزیده نویسی کنه. ولی این اگر بخوای اصلا به مصلحتم نیست. من خودم که میخوندم هر دو صفحه یه صفحه برای بچه‌ها حذف می‌کردم. مثلا میرسه به امالقه، روایت داریم که آره امالقه قدشون چقدر بلند بود، 1700 ذرا قدشون بود، از کنه ماهی رو می‌خواست بگیره، از قعر دریا می‌گرفت، در چه می‌دونم چشمه خورشید ماهی رو سرخ می‌کرد، از کنه اناراشون انقدر بزرگ بود، 4 نفر توش آدم جا می‌شدن. خب این روایات رو آدم نگاه می‌کنه، خب هیچ جوری من که یه مقدار کمی از فیزیک خواندم، مثلا انسانی که 1000 متر قدرش بشه تو زمین نمیتونه بمونه، جاذبه زمین له می‌کنه، اصلا همچین موجودی هم ما طالبی بزرگی در زمین شکل تو دریا میشه، تو خشکی نمیشه. حالا هم میگم چه کار کنیم؟ حالا اینا رو هر کدوم یا برای بعضیش باید یک پیوسته از کنم میگم پیوسته فرهنگی درست کنیم، یا پیوسته توجیهی درست بکنیم. حالا خلاصه اینا میگم از این روایات خیلی اونجا دیدم که تو فضای روایات داستانی ما چیزهایی که عجیب و غریب و خلاف و نمیشه اینا رو بعضیش توضیح داد، اینها رو باید روش دقتی بکنیم. ولی حالا این روایت داریم، این تو چند جا این مضمون آمده که بهی و قر الله خلیله و ابراهیم، اولین موی سفیدی که تو صورت حضرت ابراهیم پیدا شد از خدا امطار سوال کرد این چیه، حضرت فرمودن این وقارته. تو روایت دیگه هم هست فقاله ها، اولین باری که دید اینجا داره، ما هازا یا رب، این موی سفید چیه؟ قال له هازا فقا وقار، فقال یا رب زدنی وقارا، از موهای دیگه هم سفید شد. قال ابو عبدالله فمن اجلال الله اجلال و شیبت المؤمن، ریش سفید رو چیز کنید. روایت هشتم رو میخونم، جا رجلان الی النبی شیخون فشاف فتکلم الشاب قبل الشیخ فقال النبی الکبیر الکبیر. روایت بعدی ما حضرت امام، این روایت مهمیه، امام صادق علیه السلام میفرمایند ما مشعل حسین بین یده الحسن قد تو ولا بدره به منطق ازشتم آ تعظیما له. روایت میگه تعظیما له، روایت که نمیگه تعظیما لبزرگ، هرچند بزرگتری هم هست ولی قدر متلقن یه که امام حسن علیه السلام در زمان حضور امام حسن امام حسین بودن دیگه، انسان از امام خودش، یعنی از ای به تنهایی نمیشود تعظیم للکبار رو استفاده کرد، یک حد اعلاییه. انسان جلوتر، ما هم الان باشیم یه جایی باشه، حالا اصلا شما امام معصوم هم نه، یه جایی شما پاشید برید یه استادتون باشه، حضرت آقا رو یه جایی توی مجلس بشید تا نگن صحبت شروع کنه، آدم صحبت شروع میکنه، او هم امام معصوم قدر امام معصوم رو ندونه، یه جایی امام معصومی که امام دیگر باشه بعد بدون اجازه صحبت کنه، مگه بقیه ائمه چجوری بودن؟ امام باقر میشستن یکی امام سوال میکرد، امام صادق میشد خود جواب میدادن، یه روز تو روایات داریم جزی که بگن یا سوال از امام کنن امام جواب بدن. لذا حالا این روایت شاید ازش نشه خیلی استفاده کرد. ما اکرم، روایت در جامع الاخبار روایت دهم مستدرک رو میخونم، ما اکرم شاب شیخا الا قذ الله له عند شیبه من یکرمه، یکی رو خدا میگمارد این رو دوباره اکرامش بکنه. قال صلی الله علیه و آله و سلم البرکتو مع اکابرکم. در روایت دیگر حضرت فرمودن الشیخو فی اهلهی کن نبیه فی امتهی، همون مقدار باید احترامش کنن. روایت دوازدهم رو میخونم، از انس اوصانی رسول الله صلی الله علیه و آله به خمس خصال فقال فی وقر الکبیر تکن من رفقائی یوم القیامه. ای باعث میشه که از ثمرات وقارتیه که از رفقای انشاءالله حضرت رسول در روز قیامت خواهد بود. باب و استحباب اکرام الکریم و شریف. بزرگ قوم بفرمایید. نه حالا در کلی ظاهرا از اون روایت مشعل حسین میخواستم بعضی استفاده کنن، ولی اینکه کبیرم هست تو روایت غالبا کبیرکم آمده، اگه کبیرکم رو به معنی شیخ کبیر معنا کنید آره، ولی اگر به معنی مطلق بزرگتر معنی بکنید بله دیگه، اون روایتی که آمده وقت رو کبارکم یعنی بزرگتراتون رو توقیر کنید دیگه، این شامل اطلاق داره دیگه. چی میفرمایید؟ بله دیگه، حالا باید نگاه کنید. نه شاید هم انحلالی باشه، معلوم نیست. وقت رو کبارکم کلی ممکنه جامعه باشه، ممکنه کسی هم استفاده انحلالی بکنه، بگه وقت رو کبارکم، اینه هر کدومتون بزرگترتون رو توقیر کنید، احترام کنید. حالا قطعا احترام بزرگتر نگه داشتن که یک نکته عمومی اخلاقیه، یعنی یه نکته نیستش که نیاز باشه حتما هم روایتی برش بیاد، که بالاخره این که کوچکتر احترام بزرگتر رو نگه داره یه نکته. یرحمو صغارکم هم داره، یرحمو صغارکم یعنی فقط بچه هاتون، یا بزرگتر به کوچکتر رحم کنه، هواشو داشته باشه. به نظر میسه بعد از اینا قاعده های کلی نیاز به حتما روایت هم ندارد. روایت باب استحباب اکرام الکریم، قلت لجمیل ابن دراج، حجال میگه قلت لجمیل ابن دراج که قال رسول الله اذا اتاكم شریف قومن فاکرمو، شریف قوم آمد اکرامش کنید. قال نعم، حضرت همینجوری گفتن، راوی گفت آره. قلت و ما شریف، سوال میکرده که شریف چیه، او هم از خودش جواب نداد، میگه وقد سالت ابا عبدالله عن ذلك، منم از امام صادق همین رو پرسیدم. فقال الشریف من کان له مال، شریف و کسیه که بالاخره بزرگتر یه مقدار مال داره، مکنت داره. قلت فمل حسیب، حسیب چیه؟ قال الذي يفعل الاحوال الحسنه بماله و غيره ماله، کسی که اهل خیره. قلت فمل کرم، کرامت چیه؟ حضرت فرمودن التقوا. روایت چهارم رو میخونم. حضرت امیر فرمودن که لما قد یعدی ابن حاتم الى النبي ادخله النبي صلى الله عليه و آله بيته، حضرت را آوردن تو خونه شون، ولم يكن في البيت غير خسفه و وساده ادمن، فقط یک دونه عرض کنم خدمت شما، لیف بافته شده بود، لیف خرما، حصیر بافته شده از لیف خرما و برگ خرما بود، و یک زیرانداز پوستی. فطره ها رسول الله لعدی ابن حاتم، حضرت اود عرض کنم اون پوست در واقع گوسفندی که خب نرمتر بهتر بود، او رو انداختن برای عدی، خودشون نشستن، که در اینجا یعنی اکرام کردن مهمان رو، اکرام کردن ضیف رو. حالا معلوم نیست عدی از حضرت به لحاظ سنی هم بزرگتر بوده. بابا کراهت ابا الکرام کلوسادت و تیب و المجلس، بسیار باب خوبیه و بسیار پر استعماله در فضای امروز. ارزش قائل میشی، اینقدر بعضیا چیز ندارن، هم نسبت به هدیه داریم هم نسبت به کرامت داریم. تحویلش گرفتی اینقدر عقلش نمیشه. آقا وقتی تحویلش گرفتی جزای احسانیه که قبولش بکنه. بلند شد آمده تو مجلس، جای بسیار تنگ، جای خوب داشتی، اول مجلس آمدی صندلی گرفتی، از باب وارد شده پا شدی صندلی جا شدی، خود رفتی جای بعد نشستی، نه من نمیشینم، میاد رو زمین میشینه. هیچ حرفی، آقا عزت کردن جا بعد دادن، پاشو برو بشین دیگه. یا مثلا یه محبت، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میفرمودن که اگر به یه پاچه بز برای من هدیه بیاد قبول میکنم. روایات متعدد داریم که مثلا رد هدیه نمیکنه مگر کسی که حمار باشه، در همین عبارات هم هست، یعنی با لفظ تون ائمه صحبت میکردن نسبت به کسی که رد میکرده است. و دیگه بالاخره سنت داشتن، هر جایی که هر کی احترامه، ماها احترامون اینه که جامونه به طرف مقابل غالبا تو مجلس میدیم، اینکه بگه نه میوه جلومونه جلوش میذاریم، خب استفاده کن، چای ریختن وقت خوردنش میذاری جلو بنده خدا، نه من نمیخورم، نه خب بالاخره اینا همش اکرامه، یعنی اگر شما برداری طرف مقابل خوشحال میشه. خونه ای که رفتی میوه آوردی گذاشتی، نه من میل ندارم، آقا میوه جلوت گذاشتی، از قضا از اخلاقای خوب یه استاد بزرگواری ما داریم، خیلی یخلا میشه. تو اساتید ما کسی نبود اینقدر با ما یخلا میشه. چند بار یادمه مثلا ایشونو میآوردیم سر مثلا منزل دعوت میکردیم، یه دفعه یه جایی بودیم گفتیم بریم منزل، میگفت بریم، خام شد میآورد منزل، همون غذایی که داشتیم خب میآوردیم ایشون، جلوش میذاشتیم غذا رو میذاشتیم، من میرفتم وسایل دیگه ببینم شروع کرده. یادم یه بار برایشون میوه گذاشتم، رفتم شربت درست کردم آوردم، خیلی دیر وقت اومد، ساعت 12 یک زنگ زد خانده خواب بودم، آباد نشد میوه داشتیم گذاشتیم، تو من رفتم شربت درست کردم، دیدم 5 6 تا میوه پوست کرده و خورده. این اخلاق خوبیه، یعنی انسان با یک کسی صمیمی باشه. عربای سنتی داشتن که تو مهمان که می آمده عطر می زدن. قدیم تو روایات این فضا رو شما زیاد می بینید، مثلا او داستان معروف هارون الرشید که از کنون فضل ابن ربیع رو گفتش که بد و بیرا به امام کاظم علیه السلام گفت بیار می کشمش اینجوری. بعد فضل با ناراحتی آمد و دید حضرت دارد غلام حضرت داره از کنون گوشت پوستای اضافه پیشانی و اینا رو ببره، خلاصه به حضرت گفتش که خیلی ناراحتم، هشام ناراحت شما رو خواسته. حضرت فرمودن امروز به من هیچ آسیبی نمی رسونه. بعد حضرت آمدن اونجا چیز کرد، اونجا صورت حضرت رو با قالیه، قالیه همی عطر خیلی خوب سیاهیه، آمدن با قالیه و از صورت ریش حضرت رو ارکنم تیب مالید. اون زمان خیلی رسم بوده، مهمان که می آمده بهش عطر می مالیدن. خب این خودش احترام بوده، رد میکنه بگه نه 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 متشکرم عطر نزنید. همین الان هم مجلسشون که نمیدونم، عربستانیه که ما مجلسشون هم نرفتیم و خیلی هم شیک و پیکن، معلوم میشه به نیاز به عطر ادکلن دیگه ندارن. ولی توی عراق که همین ایام اربعین هم که میری دیدی بعضیا دستشونه در مدرسه میتی که وارد میشه عطر دستشونه عطر میزنن، و زیادم توی حرم امام رضا جای دیگه زیاد دیدیم که این زوارای عرب که میان تا مثلا نماز پا میشن موقع قامت صلاه این شیشه عطرشون رو ور میدارن به یه چند نفری عطر میزنن. اینکه عطر هدیه میدن این سنتی بینشون بوده. چارو بجو کی عطر عطر باز کرده آورده نخواسته بزنی نمیزنی دیگه. نه یه چیزی که تعارف علکیه مثل این که آقای جواتی گفتم در درواز گفته بفرمایید تو، نه او جایی که میگه که کرامت کرده بلند صندلی برش میزنی نمیشینه، چای و میوه خب مثلا تعارف میخواد، یه موقعی تعارفه یه موقع خود آدم تعارف نداره دیگه، نخواسته باشه او که نخواسته باشه خودش برمی داره میگه بفرمایید، ولی وقتی جلوش گذاشتی دیگه تعارف نداره، میخواد بخوره دیگه برات مهم نیست، دوست داری بخوره. نمونه واضحش یه موقعی پا میشی جلو تکون هم نمیخوره میگه بفرمایید، خب وقتی خودم نمیاد از ظاهرش، ولی من مثالی که میذارم میگم شما تا او آمد میگه بفرمایید پا میشی میری خودت پایین مجلس میشینی، او که دیگه معلومه که از اون طرف نه او اخلاق بد او بره، حالا برسن طلبه ها اخلاقشون او بره انتظار دارن، او برش بده، او بر بده که فرد انتظار داشته باشه از راه مجلس که وارد میشه بعضی که هم راست میرن بالای مجلس برایشون جا باز کنه، یا اگر اینجا نگاه میکنه دور بر ببینه کی جا میده، این اخلاق بده که انتظار داشته باشه میرسیم، که انتظار داشته باشه برات جا باز کنه، او اخلاق بده. باب کراهت ابا الکرامه بخونیم اینا چی؟ کلی نه، حالا شاید اگه بری که آره ممکنه اینجوری هم باشه، ولی خب فضاییه که از قضا همون تعارفای تجمل هم روایت داشتیم میگن، ولو اینکه تعارف هم نمیخوای اصل تعارف خوبه، ولی اگر یه جای کرامت بود این رو رد نکنید. بحث الان اینه باب و کراهت ابا الکرامه، این که انسان یه عرض کنم تحویل گرفتن، یه تحویلی بود کلو ساده برات عرض کنم خدمت شما یه چیزی پنگ کردن بشینی و تیب عطر بهت زدن و مجلس جا برات دادن. قال دخل رجلان على امیر المؤمنین فالقى لكل واحد منهما وسادتون، یه زیرانداز هر کدوم برای هر کدومشون پنگ کردن. فقعد علیها احدهما و ابل آخر فقال امیر المؤمنین اقعد علیها فانه لا یعبل کرامه الا همار. پر بشید روایت، این روایت رو از رسول هست تو لسان ائمه و بقیه هم آمده، یا مثلا لا یهدل هدیه الا الحمار، لا یرد الهدیه الا الحمار، این هم در واقع در مصداق هدیه است. قال ابوالحسن کان امیرالمؤمنین لقول لا یعبل کرامه الا حمار، قلت ما معنا ذلك؟ حضرت فرمودن التوسعه فی المجلس و تیب یعرض علی، این تیب رو توضیح دادم که اینقدر تیب یعرض علی، تیب یعرض علی عطر مثل عرض کنم خدمت شما سیگاری که تو مجلس های ما پخش میشه، هر کی میاد سیگار جلوش میذاشت قدیم ها، این مثل عموی عرب ها عطر به هم دیگه تعارف میکردن. روایت چی؟ من نمیدونم، یعنی زمان از رسول میگی صابون میدادن؟ بله ممکنه، حالا ممکنه ممکن حالا یه عطری باشه شما نپسندی یا بشه، مثلا من خودم از بوی گلاب وقتی مثلا رو لباس میمونه خیلی بدم میاد، اگه یه جای گلاب به لباسم بزنن حتما سریع در اولین فرصت یکی از دغدغه‌ها میشه که باید قبل از اینکه، چون سردرد شدید میگیرم حساسیت دارم، زود باید برم لباس عوض کنم. مثلا خیلی جایی که گلاب میدن میگم عذرخواهی میکنم، خب علتش اینه که واقعا عذر داری شما دیگه، گلاب رو میزنه شما میخوای مجلس شرکت کنی 10 دقیقه بوی گلاب سردرد میاره بعد کلی بری ول کنی مجلسو، ولی نه به صورت متعارفه. حالا مصداق دیگه، هر چیزی که مصداق کرامته، چیزی که مصداق احترام و کرامته رو رد نکنید. باب استحباب مشی صاحب البيت مع الداخل اذا دخل و اذا خرج و جعل صاحب البيت الداخل امیرا، یکی که وقتی میری داخل هم عین روایته، حضرت رسول فرمودن من حق الداخل على اهل البيت ایمشو معه هنیعتن یا هنیعتن در نسخه دیگه هست، که یه مقدار مقدار کمی باهاش راه برد. اذا دخل و اذا خرج، همین مقداری که ما همراهی میکنیم. قال و قال رسول الله اذا دخل احدكم على اخيه المسلم في بيته فهو امير عليه حتى يخرج، یعنی که باید بالاخره هوای مهمان داشته باشی، دستور مهمان رو رعایت کنی. هر وقت او خواست غذا بیاری، هر وقت او گفت میوه بیاری، اگه گفت نه نیار الان اول نماز بخونیم، به حرفش گوش کنی. باب ان من جالس احدا فاتمنه على حديث، که باب بسیار مهمیه، لم يجوز ان يحدث به، اگر آمدی و با کسی نشستی و بر حدیثی ایمنش کردی، امینش دانستی، گفتی آقا این مجالس رو بالامانه جایی نقل نکن، میشه گفت یا نمیشه گفت، چون بحث فقهیه مفصلی هم این وسط داره. لم يجوز له ان يحدث به الا باذنه. بعضیا مسائل تبریزی آدمه به همین المجالس بالامانه تمسک میکردن، میگفتن اگه کسی گفت حق نقل جای دیگه نداری، حرام مطلب رو نقل بکنی. الا ثقته، یعنی ظاهر یک، یعنی الا عند ثقته، یه روایت داره الا ثقته یعنی الا عند ثقته، او ذکر له بخیر، یا اینکه میخوای یه خیر ازش یاد خیر بکنی مطلب رو میگی. او شهادت علی فعل حرام به شروطها. ان ابی جعفر قال قال رسول الله المجالس بالامانه. روایت دیگه هم حضرت امام صادق فرمودن المجالس بالامانه. روایت سوم از مصادق المجالس بالامانه و لیس لاحد ان یحدث بحدیث یکتمه صاحبه. صاحبش کتمان میکنه، میگه نگه، میگه پنهان بمونه، حق نداره بگی. حالا الا به اذنهی، فقط خودش باید اذن بده. حضرت میفهمن الا ان یکون ثقتن او ذکرن له بخیره، که این منظور از ثقتن چیه؟ یعنی منظور عند ثقتنه چیه؟ روایت از این حیث مجمل داره، به نظرم نمیشه به همین الا ثقتن به همین راحتی به تکرار زام نظر بده، چون عند ثقتن نداره. ظاهر روایت همیه، میگه الا به اذنهی الا ایکون، الا به اذنهی الا ایکون، اینجور عبارت خیلی عبارت احتمالی که تصحیف باشه. چی؟ احتمالی که تصحیف شده باشه روایت، چون اینجور عبارت چند تا عبارت دارید الا به اذنهی الا فلان، اصلا اینجور عبارت تقریبا تو روایت ما جزو روایت های معنوس نیست، ما اینجوری صحبت نمی کنیم. الا ایکون ثقتن، یعنی چه الا ایکون ثقتن؟ آره چی؟ ها ای خوبه، احسن احسن، ای خوبه، درست، ای خوبه، علامی خیلی معنای خوبه، یعنی که علم کلی باشه، مطلبی که بعد گفته یه علم باشه، یه معرفت باشه، یعنی جنبه خصوصی نداشته باشه، سر او نباشه، به شما یک مطلبی رو میگه فقهی به شما گفته، ولو گفته نگو، درست شد؟ ولی چون مطلب از خودش نیست، یه مطلب واقعیه، یه مطلب عمومی مورد احتیاج بقیه است، مثل اینهایی که میگن آقا یه مطلبی عرض کنم خدمت شما به ذهنم رسیده، به هیچ کی نگو، یا یه روایتی دیدم مثلا، نه وقت مطلب عمومیه، ظاهر این خیلی خوب میشه. الا یکون فقهن، از کجا گفتی رو؟ آدم نسخه فقه، این خیلی خوبه. الا ایکون فقهن او ذکر له بخیرن، یا یه جوریه که سرشو نمیخوای اضاعه بکنی، درست شد؟ سرشو نمیخوای اضاعه کنی، چون الا ایکون ثقتن، یعنی مگر طرف مقابل مورد اطمینان باشه. من همیشه میگم از خودت مورد اطمینان تر، تو بعدشی به یک گفتی، اونم به یک مورد اطمینان، اونم به یک مورد اطمینان، همه مورد اطمینانن دیگه، آب تو دهنش بند نمیشه، زود هر حرفی میگی یه روزه همه جا برداشته گفته. خب اینو میخوای پنهان بمونه دیگه، این خیلی خوبه. الا ایکون، که مگر فقه هم باشه، که یعنی که یه مطلب عمومی، یک دانشی باشه، دانشی رو از فقه و از فهم شما گفته، تفسیر آیه رو گفته، یه چیزی رو گفته، خب حالا ولو گفته المجالس بالامانات، شما از طرف او نقل نکن، یا گفتی حتی اگه کسی روایت به شما گفت اجازه نقل به دیگری ندار، نمیتونی روایت جای دیگه نقل کنی؟ نه، روایت و فقه و حدیث این به المجالس بالامانات شاملش نمیشه. یا نه، میخوای ذکر خیری بکنی، حالا ولو که دوست نداره ذکر خیریش، همینایی که میگن که عرض کنم مدیونی قبل از مرگم این رو فاش بکنی، حالا او گفته باشه، مگر اینکه قسم بشه، روایت میگه این جور اذیت ها اشکال نداره. در بحث غیبت که خوندید که مرحوم شیخ گفت که مراد عیب باید باشه، نه هر چیزی که طرف مقابل اکراه داره دیگه، همون دیگه، حالا ایزا به خیر باشه چه اشکال داره؟ هم معلوم نیست حرمت شامش میشه. بعضی از شما جلوش میری یه جایی وظیفت تعریفش کنی، تعریفش میکنی ناراحت میشه، ناراحت میشه، چی گفته چنان ایزایی؟ کی گفته ایزای مؤمن به ذکر خیر حرامه؟ روایت هست که اطلاق شاملی بشه که یه کسی از شما میاد یا دیگه شما یادتون شاید نیاد. خدا رحمت کنه، شد عرض کردم خدمتتون حاجی آقا وقتی یکیش میگه تعریف میکرد خیلی ناراحت میشه. حالا ناراحت بشه، من وظیفه خودم میدونم که یک عالمی رو چیزش کنم، توقیرش کنم. حالا ولو از این توقیر اون میگه ناراحت میشه، یعنی فعل من مصداق عمل حرام. چنین ایذایی در بحث غیبت هم مرحوم شیخ داره، ولو اینکه باید حد ایذا رو هم نگاه کنه. اگه عرفاً واقعا صدق ایذا به معنایی بکنه، ولی سیفی که دوست نداره اینجوری بشه، خوشش نمیاد ازش تعریف کنن. ما هم غالبا اینجوریه، مثلا جاهای عمومی خود خوشمون نمیاد ازمون تعریف کنن جلو جمع. اولین مشکلیه که انگشت نما میشی اگه توی یه جمعی از تعریف بکنه یک کسی یه بزرگی توی جمعی انگشت نما میشی. یا مثلا تو جمعای خود طلبگی کافیه یک روز یه جایی جلو جمع یه استاد بیاد از یکی خیلی تعریف کنه، دیگه رفقا چیکارش میکنن، چقدر برایش تیکه بار میکنن، چقدر. یعنی میخوام بگم که خب ممکنه تو ولی حالا استاد نیاد بگه یه طلبه خوب داره تعریف نکنه. بابا ان من جالسه جان، خب حالا عرض میکنم افشای سری که در واقع خیر طرف مقابله چه اشکال داره؟ حالا این روایت که اینجوری داره میگه افشای سرش بشه خیریه دیگه، یه کار خیر انجام داده گفته به کسی نگو من این خیر انجام دادم. حالا من بگم مراء میشه، سمعه میشه، ریاء او میشه، چی میشه؟ من میگم فلانی اهل خیره، خیرشو نقد کنم، ولی او دوست نداره. اصلا همین الان سوالیه که اگه کسی دوست نداره یک کار خیر انجام داده ما نقد کنیم فلانی خیلی اهل خیره، اشکال داره نقد کنیم؟ بابا ان اعتباد کل روایاتشو ببینه انسان. بابا ان من جایی رو گفتیم، روایت چهارم رو میخونم. قال رسول الله المجالس بالامانه الا ثلاثه مجالس، مجلس صفک فیه دم حرام، یه جای جمع شده که رو کشتن، مجلس استحل فیه فرج حرام، من که میخوای بیای شهادت بدی به اینکه اینجا زنای محقق شده، مجلس یستحل فیه مال و حرام به غیر حقه، دور هم جمع شدن توی چیز آمدن توی یه از کنم مال یه کسی رو به از کنم ظلم ورداشتن برای خودشون سند زدن. خب نری نقل کنی آقا مال فلانی رو بالا کشیدن. المجالس و بالامانات، قاضی میگه بیا شهادت بده که فلانی فلان خلاف رو مرتکب شده، شما بگه آقا المجالس و بالامانات. ان ابی عبدالله قال اذا کان الباب انه اذا اجتمع الثلاثه کره ایتناجس ناین دون الثالث، هست که دیگه قاعده عقله اصلا نمیخواد سه نفر با هم میشستن دو نفرش رو گرفت پچ پچ کردن. حرفای خصوصیتون رو بذارید بعد وقتی جمع نشستید جمع صحبت کنید. پدر مادرم همینجوریه، بعضی اخلاق بدی دارن، نشستن سر سفره تموم شد همه نشستن، یه دفعه مثلا میبینی به بچه میگه پاشو برو بگم میخوام با مامان صحبت کنم، خب بعد رفتی تو اتاق صحبت کن. چه بچه دیگه جلوی عجب شما میخوای هنوز بشین حرف خصوصی بذاری. ان ابی عبدالله اذا کان القوم ثلاثه فلا يتناجي منهم اثنان دون صاحبهما فان في ذلك ما يحزنه و يؤذي، واسه ناراحتی طرف میشه روایت که داره مما یقوم به اندوهگینش میکنه. بابا کراهت اعتراض المسلم فی حدیثه، وسط حرف هم نپرید. قال رسول الله من عرض لاخیه المسلم المتکلم فی حدیثه کانما خدش وجهه، چه فرق میکنه تو صورتش بپری یا توی کلامش بپری؟ بابا ما یستحب من کیفیت الجلوس و ما یکره منها، چگونه بینشینیم؟ حضرت رسول سه جور مینشستن یک جور نمینشستن. یک حالتش حالت قرفصائه، قرفصا همین حالتی که از ایستاده رو زمین چجوری میشینید شما، عذرخواهی میکنم سر دستشوی آدم چجوری میشینه، فقط پاهاش انسان جمع کنه، حالا فرقی نمیکنه که باطنش هم رو زمین بذاره یا نه، مثلا مثل جایی که دیدید صف شهری ها خسته میشید رو زمین میشینید، همه حالت میگن قرفصا. البته حالت اصلیش اینه که اهل سنت خیلی رعایت میکنن که انسان روی زمین بذاره باطنشو، بعد دستاشو بندازه جلو اینجوری دو تا پاهاشو بگیره، ساقا رو اینجوری رو زمین کف پاها رو بذاره، ساقا جلو رو به قبله باشه، دستش بندازه جمع کنه. اهل سنت زود همون عرض کنم خدمت شما شالشون رو باز میکنن، دور کمرشون با پاشون همونجا گره میزنن، حالت بسیار بسیار زیبا و راحتی هم هست، یعنی از جلو وزن پا رو کمر تحمل میکنه راحت، دستشون رو میندازن، دو ساعت سه ساعت هم به حالت میشین آدم خسته نمیشه. یکی از جاهایی که حضرت بیشتر مینشستن حضرت به این حالت مینشستن. یه حالت دیگه همین حالت تبرک که توی نماز هم ما میشینیم که روی فخذ ایسر میشینن پای راست رو چپ میدن، اون یک راحته. یه حالت هم دو زانویه که حالا خوب دقت کنید، حالت دو زانو که دو زانویه. یه حالت میگن حضرت یه پاشونو جمع میکردن یه پا رو رو پای دیگه مینداختن. این هم حالت تورک به این حالت در میاد، هم حالتی که رو صندلی ما میشینیم یه پا رو رو پای دیگه میندازیم، که بعد از اهل سنت میگفتن آقا این مکروه. امام صادق حالا میخونیم اینجوری نشسته بودن و حضرت گفتن چرا پاتون رو پاتون انداختید؟ اهل سنت میگن آقا این از این به قول ما اسرائیلیاته. یهود میگفتن خدا وقتی آسمان ها رو خلق کرد دیگه بعد برای که خستگی بگینه روی تخت تو عرش نشست، پای راست انداخت رو پای چپش، حرف اوناست. من خسته شدم اینجوری نشستم، اشکال نداره. طریقی هم که حضرت ازش اعتراض داشتن هیچ وقت نمیشستن همون سیره مستمره ماست که چهار زانو میشینیم. حضرت هیچ وقت چهار زانو نمی نشستن. باب ما یستحب من کیفیت جلوس و ما یکره منها. بخونیم. کان النبی یجلس ثلاثه، حضرت سه جور میشستن. یکی میشستن که القرفسا، قرفسا چیه؟ قرفسا و هو ایقیم ساقی، بلند میکردن دوتا ساق پاشونو و یستقبل هما به یده. عرض کنم خدمت شما، عرض کنم دوتا پاهاشونو با دستشون رو به قبله میکردن، یعنی پاهاشونو میگرفتن که رو به قبله باشه و یشد دو یدهو فی ذراعه، حالا دستاشون هم در ذراعشون میبستن. حالا اگر یک حالتی باشه که انسان به جایی تکیه بده یا ببنده دستشو، اینجوری میتونه ذراعش رو اینجوری ببنده. اگر نه برای که از پشت نیفته باید دستشو بندازه دور زانوش، اینجوری خودشو نگه داره. این یکیش. و کان یجسو علی رکبتی، می نشستن بعد دوتا رکبشون، دو زانو می شستن. حالت سوم و کان یسنی رجلن واحده، یک پا رو خم می کردن و یبسو تو علیه الاخرا، پای دیگر رو روی اون می داختن. هم حالت تورکیه که یک پای رو خم می کنی یه پا دیگر روش می نزدی، هم حالتی رو صندلی می شینی یه پا رو بلند می کنی رو صندلی دیگه میذاری. ولم یرف، حالا تو روایت دیگه که امام انجام میدن هر دوتا رو شامل میشه. ولم یرم متربعا قد تو، هیچ وقت چهار زانو نمیشستن. روایت بعدی میگه رأیت علی ابن الحسین قاعدن، حضرت دیدم نشسته وازعن اهدا رجلیه علا فخزه، یکی از دو پاشو انداخته روی رون پای دیگرش. فقل تو، که ظاهرن یه که بر کرسی چیزی بوده، ممکنه نشستن باشه یه پاشون رو دراز کرده باشن این پا رو پا انداخته باشن. قل تو ان الناس یکرهون هذه الجلسه و یقول انها جلسه تو رب، خدا اینجوری میشینه. فقال انی انما جلست هذه الجلسه للملامه، خسته شدم اینجوری نشستم. و رب و رب لا یمل و لا تاخذ حسنتون و لا نوم، که اصلا میگن آیه شریفه انتهای عرض کنم چی، برای همین نازل شده این که سوره. بخونم که تمامش کنم. روایت بعدی جلس ابو عبدالله متورکن، نکنید تورک رو برای چی صدق میکنن، رجله الیمنا علا فخذه الیسرا، فقال له رجل جوئل تو فداق حاضری جلستون مکروهه، حضرت فهمدن لا انما هو شیء اون قالت هل یهود لما انفرق الله عز وجل من خلق السماوات والارض و استوى على العرش جلس هذه الجلسه لیستری، فانزل الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذ سنت ولا نوم و یبقا ابو عبدالله متورکن کما هو، و حرف راوی هم هیچ توجه نکردن. روایت دوم مستدرک رو میخونم. قال فی حدیث علامات المؤمن اربعه نومه کنوم القرقاء، دیگه باز همون مؤمنای حدیث حمام دیگه، خوابش مثل خواب آدمی که داره غرق میشه، آدمی که به یه عرض کنم خدمت شما چوبی در حال غرق تکیه زده، خیلی خسته، چند ثانیه میخوره هم چشمش گرم میشه از ترسی که بره زیر آب زود پا میشه. و اکل او که اکل المرزا، آدم مریض چقدر غذا میخوره، و بکا او که بکا سکلا، کسی که زنی که بچه از دسته چقدر گریه میکنه، و قعود او که قعود الواسه، اگر ما بوده بره برد نبود گفته به حضرت دارد خصوصیت آدم بیشفعال رو اینجا توضیح میداد. هم آدم واسه که میخواد حرکت کنه نشستنش همین قدره، همه آدمایی که آروم قرار ندارن هم دو دقیقه یک جا میشینه زود پا میشه یک کار رو میکنه، دعوتش میکنه یه جای بیرون شهر یه جای ببری، بعد از میگه آقا بیا بریم طبیعت یه مقدار بگردیم، هم پنج دقیقه میشینه میگه بلند شده رفته کنار رودخانه داره سنگار رو درست میکنه، همش دنباله یه که یه کاری سریع انجام بده. جلس حماد ابن عثمان قال، ببخشید روایت چهارم میخونم آخرین روایته، میفرماین که قال
یحیای واسطی امن ذکره و انهو قال لعبی عبدالله اترا هاذ الخلق کله من الناس، همه مردم قاطی آدم هایند. حضرت فرمودن الغ منهم، دو دسته رو قاطی آدم ها نگید. یکی الغ منهم، چند دسته؟ دو دستش اینجا آوردن، اتار کر استواج و المتربز و متربع و فی موز ازدیق، که واقعا هم درسته. کلان آدم های خود پسند جایی هست، اولین جایی میبینی همیشه دوست داره بهترین جا و بهترین چیزا زود بره اونجا برای خودش. یعنی گویا نه اینکه حالا انسان به فکر نه اینکه به فکر بقیه نیست، یعنی هیچ وقت احساس نمیکنه آقا اگه یه چیزی هست بقیه هم میخوان ازش استفاده بکنن. مسواک نمیزنه بوی بد دهنش همه رو آزار میده، در جایی هم که جا زیغ همه دو زانه نشسته این بنده خدا چهارزونه میشینه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. سلامكم الله.